أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اکنون این درس نیز در اثبات همان مطلب درس پیش است، به دلیلی دیگر و این دلیل از جهتی بهتر از دلیل پیش است که در اثنای بیان آن دانسته می شود، چنان که تذکر خواهیم داد. این دلیل نیست دلیلی تجربی است که از افتخارات فیلسوف بزرگ شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا است. این استدلال را به عینه در فلسفه دکارت فرانسوی نیز می‌یابیم، ولی محققین از فلاسفه اروپا مانند والیو و فورلانی معتقدند که دکارت با آرای فیلسوف ایرانی ابن سینا اطلاع یافته است و این دلیل تجربی را از او گرفته است. مطلب ما این بود که خواستیم اثبات کنیم ما یک گوهری و حقیقتی به غیر از ظاهرمون که از او تعبیر می کنیم به بدن و جسم داریم، که اون حقیقت و اون گوهر غیر از این جسم است. منتها دقت زیاد در این بود که این غیر را غیر تباین عضوی نگیریم، بلکه تباین وصفی بدانیم، که بازم انشاءالله به عرض محضر تقدیم میکنم این بحث را. و اون برهان اول از راه تفکر پیش آمده بودی که به صورت دلیل تجربی بود، یعنی خود انسان از جنبه تجربه عملی خودش به این مطلب میرسه. خوب فکرشو بفرماید، میبینید که تصدیق میکنید گوهری به نام منتون که از اون نام میبرید دارید، که اون گوهر من شما غیر از تن شما هست. یه دلیل دیگری هم که الان در ذیل همین صفحه 58 میخواییم از جناب شیخ و رئیس بخونیم، که ابتداعاً آقا راجع به تطور تاریخی اون دارم فرمایش میفرمایم و که ابتدا این ابتکار را جناب شیخ الرئیس در اول نمط سوم اشارات به کار برده، گرچه دکارت و دیگران هم این فرمایش را فرمودند، اما دکارت چیزی در حدود شاید 600 سال 650 سال بعد از شیخ الرئیس آمده و تازه هم فرمایشی هم که پیاده فرمود آقایان دیگر، نظر مبارکشون اینه که شیخ و دکارت از جناب شیخ این دلیل رو گرفته، از خودش به صورت ابتکاری نفرمود. حالا به هر حال اون بزرگوار دکارت هم با اقتباس از فرمایشات جناب شیخ این دلیل را فرموده است، از ایشون ممنون متشکر. از آقا از جنبه صحبتی که این دلیل تجربی را میخوام از اشارات نقل بفرمایم، مقداری در مورد جناب ابن سینا و کتابهای ایشون و روش ایشون در مسیر تحصیل و علوم الهی و انسانی و طبیعی و ماورای طبیعی را مطرح می فرمایم. جناب شیخ خیلی به نحو طبیعی و اون چرا که ما در سیر تکامل انسانیمون از این مسیر حشر داریم و جلو می رویم و همون روال عادی طبیعی پیش رفتن. به هر حال ما از این رحم طبیعت به در نیستیم. ما همون طوری که در رحمی از این رحم به مراتب زیختر متکون شده ایم و بعد از چند ماه از اون رحم انقطاع حاصل کردیم، انصراف حاصل کردیم و به سوی این رحم حرکت کردیم، در اینجا در یک رحم وسیع‌تری قدم گذاشتیم، الان هم در این رحم هستیم برای ورود به عالم دیگر، نشأه دیگر، عوالم دیگر که انشاءالله در پیش داریم. منتها حساب این دوتا رحم خیلی مهمه. یکی رحم مادر در ابتدای تکون نطفه و تا مدتی که این کودک جنین متکون شده بتواند یک نحوه استقلالی به دست بیاورد، سر پای خودش بیستد، از تحت تدبیر نفس ناطقه مادر بیرون بیاید، این یک رحم. و رحم دیگری که الان در او هستیم و مشغول هستیم، این دو تا رحم خیلی خیلی مورد اهتمامه و تمام احکام شریعت مقدس و احکام شرعیه و مسائل اخلاقیات و مسائل اعتقادات برای این است که ما در این دو تا رحم انشاءالله درست این جنین ما در ابتدا، نفس ناطقه ما در استمرار به کمال لایقشون برسن که انشاءالله از این نشأه که متولد می شویم به عالم بعدی خدای ناکرده سخت شده نباشیم به تعبیر شریف و عرشی آقا، بلکه انشاءالله با یک سلامتی کامل از این عالم به عالم دیگر برویم که اونجا بال پرواز داشته باشیم و بتونیم در اونجا هم گشت و گذار کنیم. همون طوری که اگر از رحم اول به صورت ناقص و نابینا و ناشنوا و نقص اعضا و جواره و اینها می آمدیم به اینجا، چقدر در زحمت بودیم اینجا، می خواستیم اداره امور ظاهری دنیاییمون رو بکنیم. بنده خدایی که مثلا چشم ظاهریشو ندارد، پا مثلا نداره، پاش فلج هست، دستش فلج هست، چقدر در اینجا زحمت داره، میخواد خودشو اداره کند، نمیتوند، گرفتاریه، باید گرفتار دیگران بشه. اگر خدای ناکرده از اینجا هم به اون عالم فلج متولد بشود، ناقص متولد بشود، اونجا هم همینجوری، منتها گرفتاری هر عالمی به مقدار مناسبت با اون عالمه. اینجا اگر از مادر ناقص متولد بشه، حالا اگرم فرض به کمالات انسانی نرسد، پیش خدا معذوره، آقا چشممون ناسالم بود، گوشمون ناسالم بود، ما به صورت ناقص الخلقه از مادر آمدیم، خداوند از او میگذره، او رو مؤاخذه نمی فرماید، می گوید ها اولائه همین مقداری که هستی کاری بد نداری. اما اگر نه خیر، اعضا و جواره و بدن و نفس و قوای او همه صحیح و سالم و دستورالعمل هم که بهش داده ام و ایشون بخواهد کاهلی کنه یا از مسیر در برود و خودش رو اینجا درست نسازه و اونجا بخواهد به صورت ناقص متولد بشود، اونجا در زحمت هست. چه زحمت عجیبی که این زحمت قابل بخشش هم به یک تعبیری نیست. حالا گرچه اونجا رو هم خداوند مهربانی فرمود میبخشید، درسته، منتها فرمودن ما میبخشیم یعنی برای این است که شما رو به تکامل برسونیم، باید یه جوری باشه که اون لیاقت به تکامل رسیدن، استعداد استکمال وجودی را باید داشته باشید، بعد ما دلسوزی کنیم شما رو به کمال برسونیم. به الله اگر خدای نکرده استعداد رو هم از دست بدهد انسان، اون وقت دیگه شفاعت معنا نداره، به کمال رسوندن معنا نداره، که حالا انشاءالله خداوند به همگان توفیق بفرماید که اولا اینجا به نحو اکمل و کامل استکمال اینجا پیدا بکنیم، وارد اون عالم بشویم و یا حداقل استعداد استکمال را هم با خودمون داشته باشیم، که این استعداد برای رسیدن به کمال را با خودمون ببریم. آقا ازش تعبیر می‌فرماید که باید شفاعت را از اینجا با خودتون ببریم. این دو تا رحم خیلی مسئله. مرحوم جناب شیخ الرئیس آمد در فلسفه خودشون از این رحم دوم شروع کردن به بحث کردن. اون رحم اول خب اونم درسته، اونم بحث فلسفیه، ولذا فلسفه در اصطلاح قدما خیلی وسیع بود عزیز من. الان فلسفه یه مقداری محدود شده فقط به الهیات اعم و الهیات اخص، و در الهیات اعم هم مقداری به صورت طبیعیات فلسفه است بعضی از آقایان، و مثل اسفار که کلن الهیات است، اصلا طبیعیات نداره به یک عبارت دیگر این آقایان. ولی فلسفه در اصطلاح قدما اون یک اصلا وسیع بود، تمام علوم رو میگیره فلسفه، که جناب قطب الدین رازی شیرازی شاگرد مرحوم خواجه طوسی که جناب خواجه برای ایشون حکمت الاشراق را القا می‌فرمود، به ایشون می‌نوشتن، اون نوشته‌هایش را، یادداشت‌های خودش را جناب قطب شیرازی با اینکه خودش هم آدم قوی هم بود اینها رو کار کرده، بعد حکمت الاشراق رو شرح نوشته، که در حقیقت شرح حکمت الاشراق جناب شیخ اشراق سهروردی این املای جناب خواجه طوسیه، که خود قطب مستقلن خودشون شرح نوشته باشن نبود، بلکه جناب خواجه برایشون این حکمت الاشراق رو تدریس کرد، القا میکرد مطالب را. ایشون هم ماشاءالله شاگرد قابل، تمام القاعات جناب خواجه را اون مقداری که تو ذهنش بود نوشته، بعد این نوشته های خودش رو سر صورت داد، درسی که خونده بود، مطالعاتی که داشت، اینها رو گسترش داد، شده شرح حکمت الاشراق، که خیلی هم شرح سنگین و خیلی شریفیه. در ابتدای اون شرح ایشون وقتی به شعب فلسفه میپردازد، حتی علم به خانواده را که الان ما تعبیر میکنیم اخلاق در خانواده، حالا تازه اخلاق در خانواده یک گوشه شه، امور خانوادگی مطلقا هر چی که هست، اینها به عنوان یک رشته از رشته های فلسفه بود. ریاضیات بود، طبیعیات بود، پزشکی و طب بود، هیئت و نجوم بود، سیاست اجتماعی بود، حتی لفظ، حتی جناب قطب الدین شیرازی لفظ سیاست مدنی را به لفظ میارد. این عنوانی ریشه دار، این خیلی ریشه دار، حرف جدید نیست که مثلا آقایون به فرمان علی کسی بنده خدای تازه حرفش، حرف جدید نیست، حرف ریشه دار شیخ اشراق و قبل از او فلاسفه قدما و قبل از اینها از ارسطو، از افلاطون بود، حرف ریشه داریه که سیاست اجتماعی، روابط اجتماعی، سیاست در امور خانواده و اینها همه جزء شعب فلسفه بود. حالا انشاءالله توفیق اگر بشه اینجا حکمت الاشراق را اینجا ندارم، قم بود دیگه نمیتونستید در خدمتون بیاری، که تمام رشته ها رو برز برسونیم. در از جناب شیخ و رئیس آمدن مثل دوره شفایشون. الان دوره شفای جناب شیخ و رئیس همونطوری که آقا الان تعبیر می فرماین یک دائره المعارف است در دو قسم فلسفه و منطق. منطقش خیلی وسیع که دیگر بعد از جناب شیخ و رئیس به این حجم و وسعت منطق کسی کتاب ننوشته. و جناب خواجه طوسی اگر اساس الاقتباس رو نوشته، اساس الاقتباس خواجه این خلاصه منطق جناب شیخ در شفا. اولین کسی که منطق را تدوین فرمود، منظم کرد، مبوب کرد، جناب ارسطو بود. اون هم باعثش اون آقایان سوفسطایی های اصلیشون شده بودن که قبلا هم گویا داشتیم و بعدها هم بردتون میرسونیم، حرف پیش میان. و بعد از اون که دیگه باز منطق به همون روال منطق ارسطویی مونده و خیلی خوشم پیش رفته جناب ارسطو تا رسید در دوران اسلام بعد از جناب خاتم انبیا و ائمه اطهار در عصر بعد از ائمه، جناب شیخ و رئیس پا به میدان گذاشته و منطق ارسطو رو توسعه داد و در تمام شؤون منطق به سنگینی حرف زده که واقعا برهان شفا، شعر شفا، مغالطه شفا و اون دوتا فن دیگر، اونها در تمام این فنون ایشون بحث پیش آمده که نوعا در بین طلبه های ما خوندن برهان شفا مطرح است. دیگه اون شعب دیگر مباحث منطقی را نمی خونن از بس که کتاب هم سنگین است و هم وسیعه. آدم میخواد منطق شفا رو بخونه چند سال طول میکشه، خیلی وقت میخواد. این یک کارش بود. بعد آمد در فلسفه. در فلسفه دیگه جناب شیخ به همون روال قدما پیش رفته، دیگه در تمام امور حرف زده، در تمام امور حرف زده، در ریاضیات، در هیئت، در نجوم. و خدمت شما عرض کنم که در فلسفه های طبیعیات متعارف که طبیعیاتش هم الان چاپ شده رحلی ها و الهیاتش هم باز چاپ شده هست، اینها من تا اینها الان عزیزان چیز نشده، ترجمه نشده، مگر الهیات را گویا الهیات را جناب ملا احمد نراقی یا ملا مهدی نراقی، یکی از این پدر و پسر، یکی از این دو بزرگوار، این را الهیاتش را ترجمه فرمود و خیلی خوب. بله این ایشون داره. و شهید مطهری هم الهیات شفا را تدریسی که کرده بود، نوارهایشون را آیون زحمت کشیدن پیاده کردن که گویا در دو جلد چاپ شده اومده، یک جلدشو داریم، اون دو یه جلد دیگر هم گویا آمده، مثلا حالا الان اونها پخش میشید، فراکنده میشید دیگه. کسانی که در مسیر تحصیل کتابهای فلسفه و دروس دانش و اینها هستید با این کتابها خود به خود هش دارید. تا میرسید به اشارات جناب شیخ رئیس، اشارات و تنبیهات، اصلا عنوان کتابشون اشاراتون و تنبیهاتون، منتها چون تنبیهات مسائل راحت تری بود که انسان به یک تنبه، به یک آگاهی پیدا کردن زود به سر مطلب میرسه، اون جاها را ایشون تعبیر می‌فرماید به تنبیهات. یعنی یک مطلبی هست می‌خوام به شما بگم که این مطلب را به یک تعبیری خودتون می‌دونید، اگر یه مقداری کنجکاوی بفرمایید به سر مطلب می‌رسید. حالا ما هم داریم برای شما یک نحوه تنبیه می‌کنیم، آگاهیتون می‌دیم به این صورت. ولی زادم اشارات رو باز می‌کند، هر کجا که ابتدای فصل به تنبیهان شروع می شود اونجا باید بدونی که این فصل خیلی فصل سنگین نیست. حالا گرچه اونقدر فصول تنبیهات اشارات رو آدم میبینه و میخونه و میخواد به حرفش برسه، چقدر مشکل قربان جناب شیخ رئیس بشویم که حالا در چه حدی بودم که اینجور مطالب سنگین رو هم باز میفرمان. اینا خیلی مهم نیست، یک نحوه آگاهی داریم به شما میدهیم. اما بعضی از فصول اشارات مصدر هست به عنوان اشارتون 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 تنبیهون تنبیهون تنبیهون، که این اشاره ها رو جمع بستن گفتن اشارات و تنبیه ها رو هم جمع بستن فرمودن تنبیه ها، اسم کتاب رو گذاشتن اشاراتون و تنبیهاتون. و دیگه چون تنبیهات از لفظش معلومه که خیلی مهم نبود، اشاراتون خیلی مهم بود، دیگه باشه باش کتاب اصلا معروف شد به اشارات، اشارات شیخ الرئیس به صورت اینطوری علم شده، کتاب معروف اینجوری شده. در کتاب در فصولی که عنوان اشارتون داره، مرحوم جناب شیخ با همین این لفظ اشارتون از همین اول به خواننده میخواد بگوید که خیلی خودتو آماده بفرما، خیلی خودتو آماده بفرما که داری وارد در این فصل وارد یه مطلب بسیار سنگینی میشی که باید با دقتت با تعمقت به سر این فصل برسی. ولذا همین تا فرمود اشارتون، باید خواننده بدونی که در مقابل مطلب سنگین روبرو شده. اگه بفرماید تنبیه ها، خب یه مقداری آدم آروم میگیره، خب انشاءالله زود میفهمیم، اما اونهاش مشکله. و قربان جناب شیخ و رئیس بشویم. خیلی به تعبیر عرفانی آقایان، همون لفظ شریف امام در اون غزل معروف از دم می رند میالوده مدد کار شدم، خیلی جناب شیخ و رئیس اینجا رندی به کار آورده، رندی به کار آورده که چرت کنیم اشارات را میخوانم، نه گوینده میداند که چی گفته اصلا، نفهمیده چی گفته، و نه خواننده و شاگرد بیچاره نفهمید که چی خونده. و هر دوتا خیال میکنم مثلا اشارات رو خونده. خیلی دندی به کارا بود. اشارات شیخ الرئیس یک دوره دستورالعمل عملی هست برای رشد و تکامل این جنین نفس ناطقه انسانی در دامن طبیعت برای عروج به ماورای طبیعت. اینطوری الان میری اشاراتو باز میفرمایی، میگی آقای فلانی چیزی چی حرف میزنه، ما که این همه اشارات خوندیم یا مطالعه کردیم، دستورالعمل چیه؟ دستورالعمل را آیون سیر سلوکی ها میدن، عرفا میدن تو دستورالعمل ها. عرض کردم خیلی جناب شیخ خیلی عجیب رندی به کار آورده. دلیل رندی بودنش چیه؟ در پایان نمط دهم عنوانی دارد به عنوان وصیتون، وصیت که آقای خواننده دارم به تو وصیت میکنم، به حرف من گوش بده که این حقایقی را که در این کتاب بر تو القا کرده ام، شما خیال نفرما که اینها حقایق عادیه، اینها اسراریه، حقایقی است که اینا حقایق و اسراری هست که من به شما عرض میکنم که شش گروه میکنه. افرادی داریم اینه، گروه هایی داریم دو، گروه هایی داریم سه، چهار، پنج، شش، که اینها را به مفسود تقریبا ترجمه کردیم تو این شرح دفتر دل، به یک جهتی که آقا اونجا اشاراتی داشتن اونجا آوردیم که در این پنج گروه و یا پنج گروه باشه دستبندی میکنن افراد را، اشخاص را، مردم را، اینها را. بعد میگه که آقا ظواهر گول زواهر مردم رو نخور، متوجه باش. هر کسی به راه افتاد گفت که من این حقایق رو میخوام، باورت نشود. بعد اینها پنج گروه هستن، به چهار گروهشون نباید بدهی، نباید بدهی. اینجا دیگه احوت هست و اولا و احتیاط مستحب و احتیاط واجب نداره، باید هست و نبایده. میفرماید به چهار گروهش نباید بدهی، اونها نامحرمن، به یک معنا نامحرمن، به یک گروهش فقط میتونی بدی. اونجا تأکید میکنه این یک گروه رو هم میخوایی بدی، اینها را نمیدونم در شش مرحله گویا یا پنج مرحله چهار مرحله چقدر، اینها رو در این چند مرحله این یک گروه رو امتحان بکن، اگر از عهده امتحان برآمدن بهشون بدی، اگر بر نیامدن نخیر. خب حالا اشارات شیخ الرئیس که چاپ شده همه که دارن میخونن که پس اون حرف شیخ الرئیس چیه؟ اون وصیتون چیه؟ خیلی ما در این فکر میکردیم. آقا در دو جایی از کتابهایشون تعبیر میفرماین که هر کسی که رزق روزی اشارات و شفا و اسفار و تمهید القواعد و فصوص الحکم و شر فصوص قیصری متن شر فتوحات و مصباح القنص ابن فناری و کسی این کتاب ها را نخواند، به سرش نشود نرسد و این کتاب ها روزی او نشود. باید به لفظ آقا توجه کرد، بخواند نه، این کتاب ها روزی ایشون بشه. اینها سفره های الهی هست، اینها رزق های معنوی هست. اول از نگردم اشارات یک پارچه دستورالعمل است، به این لفظ آقا توجه بفرم که میفرماید ولامری به جانم قسم میخورم، به جانم قسم، ان من لم یرزق فهم ما فی شرح الاشارات، شرح اشارات جناب خواجه و متن شرح و شفا و الاسفار و تمهید القواعد و مصباح الانس و شرح و فصوص القیصریه، مثلا شرح و فصوصی علا فصوص الحکم، شرح فصوص و فتوحات، کسی فهم رو هم سیطرش بده، از مرتبه ادنا گرفته تا اعلی المراتب، از فهم یک نحوه خوندن ظاهری تا یک پله بالاتر، فهم الفاظش عبارات ظاهریش بالاتر، به سر او رسیدن بالاتر، عقل انسان، قلب انسان، روح انسان، سر انسان، حقایق انسان، در تمام مراحل این کتابها را فهم بفرماید، ادراک انسانی بفرماید. اگر کسی فهم این کتابها روزیش نشود، به جانم قسم که از فهم خطاب محمدی بدوره، یعنی از فهم قرآن کریم. عرض میکنم آقا قسم میکنم که دیگه حرف این نیست که آخه خیلی ها اشارات درس گفتن، خیلی ها شفا گفتن، خیلی ها و دیدیم و شنیدیم و خوندیم در کتاب های خیلی بندگان قبلی، علمای قبل، خیلی با تمجمج حرف میزنن، میگن که خب حالا ما هم اشارات رو میخونیم، شفا رو میخونیم، مثلا اسفار رو میخونیم، فصوص رو میخونیم، هر مقداریش که درست دیدیم درسته قبولش میکنیم، هر مقدارش رو دیدیم که نادرست است خب دورش میریزیم. اینها و خیلی ها شنیدیم دیدیم و از کتابهایشون، از قبلی ها، از علمای گذشته، دانشگاهیان، حوزویان، خیلی ها که خب حالا میخونیم
انسان است که بالاخره میخواد علوم رو بخونه، ما میخونیم، اگه دیدیم که درست میگن اونجا رو میگیریم، اگه دیدیم نادرسته رد میکنیم. الان به شما هم عرض بکنیم، شما میفرمایید خب این حرف که خیلی خوبه، که این حرف که خیلی فرمایش خوبیه، که سر راسته، که آدم همین طوره، خب هر چی رو باید بخونه ببینه اگه صحیح هست بگیره، اگه صحیح هست نگیره. بعد حالا که درس رو میبینید که اصلا شروع میکنه، میبینی اینجا شیخ نه اینجا اشتباه، هیچ جا شیخ اشتباه نکرده، ایشون در فهمش اشتباه کرده.
آقا چی میفرما؟ آقا چی میفرمایند؟ به جان من قسم محکم همچین حرفی به اعلا سلطنه، به جانم قسم که هر کسی فهم این کتاب ها روزیش نشود، از فهم خطاب قرآن کریم بی بهره است، روزی ندارد، روزی ندارد.
خب این حرف خیلی سنگین، خیلی در ذهن شما الان اشکالات پیش میاد. خب پس خیلی از آقایان تفسیر قرآن نوشتن، اینا که این کتاب ها رو مثلا نخوندن، اینا چی میشه مثلا؟ و فرمایشات پیش میاد. حالا فرمایش آقا که الان اینه، خیلی سنگینه. علاوه از این خیلی به وجه در اومده، تو ابتدای جلد دوم اسفار که الان چاپ شده با تعلیقات شریف آقا، تو صفحه 6ش اونجا فهرست که میکردیم، یه وقتی چشمون خورده به این عبارت که فرمود ما وقد استوفینا نالبحث عن ذلک المقام فی کتابنا کذا فی یا فی تعلیقاتنا علی الاسفار یا چه. بعد حالا اینجا ول امری، به جانم قسم، اینجا باز محکم، به جانم قسم که هر کسی که من عزل نفسه ان فهم ما فی تمهید القواعد و اشارات و شفا و اسفار و فسوس و تمهید و مصباح و فتوها، هر کسی خودشو از اینها دور کنه، بگی اینها کتاب فلاسفه است، اینها کتاب عرفاست، فلسفه چیه، عرفان چیه، آدم گمراه میشه و چه با اینها، کسی خودش را از فهم این کتاب ها دور بفرماید، عزل نفسه او، خودش رو این آقا معزول کرد از فهم قرآن پیغمبر اکرم و از نیل و رسیدن به سعادت نهایی انسانیت، خودش از این مقام عزل کرده، سقوط داده، رفته. دیگه داستان عجیبیه در مورد راجب آقا تو درس میفرموده که در مدرسه‌ای بودن در ایام تحصیلیشون اوائل ابتدا، هنوز به درسای فلسفه و عرفان به ظاهر روند ظاهری نرسیده بودن. بعد یه بنده خدای دو تا کتاب داشت، یکی از اون کتاب‌ها شرح منظومه جناب حاجی سبزواری بود و این دو جلد کتابش رو اون موقع نمیدونم به 7 تومن یا 8 تومن به چه قیمت، و هر حال آقا هم با همه گرفتاری هاشون به هر صورتی بود از شوق و علاقه این دو تا جلد کتاب رو ابتیا فرمودن. بعد خب حالا نسخه خطی بود و همینجور دوستان و طلبه ها متوجه شدن، ایشون دو تا کتاب خرید و اومدن، و دیگه تمام رفت آمد ها همه این بود که طلبه ها می اومدن این نسخه کتاب رو تماشا می کردن که این کتاب چقدر عجیبه بود، چقدر خطش و کذا و کذا. یکی بنده خدا از قضا گزارش به اینجا افتاد و ایشون هم آمدند و این کتاب رو دیدند، و همین اولین بار که کتاب رو باز کردن، حالا برادرم میخواد کارم پیش بیان چجوری بود، کتاب رو باز کردن اون بالا نوشته که اعادت المعدومه ممتنعا، که اعاده معدوم محاله. و این بحثیه که آیا اگر یک شیئی موجود بشود و دوباره این شیء خلقت او، اندازه او، قدر او، اندازه او به هم بخوره و دوباره باز اندازه گیری بشود، به همون اندازه اعاده بشود، آیا اعاده معدوم جایز هست یا محاله؟ این الان به این اصطلاحی که عرض کردم دقت بفرمایید، چون هر کسی اینجا رو که میخونه میگه که شی اگر معدوم بشود دوباره اعاده بشود چیه؟ خب دو تا اصل فلسفی که داریم، هیچ موجودی معدوم نمیشود و هیچ معدومی هم موجود نمیشود. شما از همین اول میتونید بفرمایید که آقا این حرف غلطه، اصلا موجود معدوم بشود راه نداره اصلا، تا اینکه بگیم حالا اگر موجود معدوم شد بخواهد دوباره عود کند و باز موجود بشود، این آیه محال است یا جایزه؟ شما که بفرمایید همین اول که آقا اصلا کی گفت موجود معدوم میشه و معدوم موجود میشه، اصلا این حرف مثلا منتها به عرض رسوندم که قدر و اندازه مقدار معین او این سر داره. الان بگذاریم، باید به جای خودش بحث کرد. خب بعد این آقا کتابو که اینجوری گرفت، آقا خب به ظاهر هنوز کتاب منظوم اینا نخوندن، ابتدای طلبگیشون بود، مثلا فرض داشتم مغنی میخوندن، سیوتی میخوندن، ادبیات ابتدایی میخوندن هنوز. منتها از روی ذوق حالا چی بود، چجوری ایشون رو خدا هدایت کرده که شرح منظومه رو باید بخره که مثلا باید هنوز 5 سال بعد باید بخونه، امروز بخره با چه حرصی با چه ولایی. و بعد برحال ایشون بنده خدا و بعد برگشتن گفتن ها بله، پس میگم که ایشون اینها، آقا ما ازشون سوال کردیم آقا چیه شما همچین یه حالت عجیبی گرفتی عبارت رو نگاه کردی اینها؟ گفت بله این آقا این کتاب اینجا میگه که قیامت نداری، معاد باطله. معاد باطله. چرا؟ ایشون میگه که حالا مبنا اینه، آیون میگن که آدم که از این نشأ مرده موجود اینجا، وقتی که از این نشأ رفت معدوم میشود، وقتی که دوباره میخواهد قیامت باز موجود بشود، ما مسلمان ها میگیم چی؟ جایز دیگه، باید بشود، قیامت داریم و جزء ضروریات دینه و حتما باید بهش اعتقاد داشته باشیم، حتما آقایون قیامت باز دوباره موجود میشوند، که دیگه اسم قیامت رو به یک معنا گذاشتیم معاد. معاد یعنی عود دوباره. ولی ایشون این صاحب کتاب میگه که اعادت المعدومه من ممتنه ها، کسانی که معدوم شدن اعادهشون از اون چیزهاییست که ممتنه. بعد این آقا میگه یعنی قیامت نداریم. خب آقا هم به تعبیری که هنوز نخونده بودن این کتاب رو، ای خدا ما چقدر گرفتار، 7 تومن چقدر پول براش دادیم، 7 تومن اون روز، 7 تومن 55 سال قبل، اون موقع 53-54 سال قبل اون روز، نه الان. 7 تومن اون روز الان چقدر میشه؟ با اون هم بله حرف از 7000 تومن هم نیست که مثلا این اون جور گرفتاری اون روزشون. بعد ما یه مقداری حاجبه شدیم، خدایا چه کنیم؟ ایشون که اصلا این کتاب این آقا میگه، حالا برحال این مقدارم که یه عبارت عربی رو هم خونده و یه چیزکی هم فهمیده به قول آقا فرمود، اینم برای من خیلی مورد تعجب شد بعدها که ایشون اصلا نخونده بود کتاب را. اما حالا چجوری شدم یه تیکه عبارت یه مقدار اینجوری رو بلغور کرده یه چیزه که فهمی، خیلی تاب خوردیم که خدای ما پس پولمون رفته که ما رفتیم یه کتابی خریدیم که ایشون مثلا قیامت اینا رو میگه قبول نداره که. به هر حال اینم داستان این که خب حالا قراره از اونجا حرفمون شروع شد که حالا بگن که آقا نه خیر، فلسفه است، عرفان، ایام سالگرده امام علی الرحمن هستیم. اجازه بفرمایید همینجا مقداری راجع به ایشون حرفی به تقدیم بدارم. خب بنده خدا، خیلی آقا عزیزان من، یک انقلابی امام کرد، اون انقلابش این بود که خب کشور رو از دست کفر و کفرزاده ها و حرامزاده ها و اینها در، خب این رو دیگه همه مردم با ایشون شریک بودیم، همه زحمت کشیدید، همه کار کردن، الحمدلله که دیگه از بنده اگر بهتر بلد نباشید که شایدم باشید، به هر حال کمترم نیستید، وارد هستید و توجه دارید به زحمات شریف ایشون. اما به نظر میرسد که آقا خداییش اگر امام را بخواهیم که یک پله بالاتر هم از ایشون تجلیل بکنیم به غیر از این مقداری که انقلاب کرده و مردم را، مستضعفین را، جامعه ما را، ایران را از تحت ستم در آورده و این تفکر قیام را در جهان، این تفکر را، این ابتکار را در جهان اون روز کذایی ارائه کرد که می شود که با اندک بر بسیار غلبه کرد، اونم غلبه حقانی که دیگه مردم روی کره زمین نترسن، دانشمندان و علما نترسن، بگن میشه که یک نفر قیام بکنه، تمام دنیا بر علیه ایشون هم باشن، هنوز مردم ایشون هم بندگان خدا هنوز خوب بیدار شدن نیستن، طول میکشه تا بیدار بشن، اما این یک نفر بگه آقا ما حرف حقمون اینه و روی حرف حقمون هم وای نیستیم و هیچ کوتاه هم نمیاییم. این را، این دست را، این سنت را، این سیره را امام در جهان فعلا الان در عصر ما یک ظهوری دادن. گرچه این سنت، سنت ابتکاری امام نیست، این سنت ائمه است، انبیا هست، تمام اونها، امام هم الحمدلله در مسیر اون بزرگان دین ما به لطف الهی به این سعادت بلند نایل شدن، خدا توفیق را نصیب ایشون کرده. از این پیل آقا جان خیلی حرف بالاتره. امام علاوه از این که یک فقیهی بود بسیار متبحر در رشته فقه خودشون و اصولی بودن، ادبی بودن، علوم متعارف حوزه ها را تعلیم گرفته بودن و خوب هم تا سن انقلابی که امام تقریبا شروع کردن، سن امام دوره بر 60 الی 65 ساله بودن دیگه، انقلاب رو شروع کردن دیگه، تا سن 60 سال 65 سال خیلی سن هست دیگه، خوب کارها، خوب اساس علمی خودتون رو، خودشون رو محکم چیدن، خیلی خوب، خیلی قوی چیدن. خب بعد انقلاب شروع شده. به غیر از این رشته های متعارف، خداوند یک لطف عظیمی که باز هم از توفیقات، در توفیقات امام باید به حساب بیاوریم، اینه که در فلسفه و عرفان هم خوب کار کرده. منتها دیگه رسید به فلسفه و عرفان، وقتشون کفاف نکرد دیگه، یواش یواش اون مرجعیت ایشون، اون اجتهاد ایشون، دست و بحثشون در امور فقهی و اینها و کم کم مسائل انقلاب، بعد دیگه تبعیدی ها و اینها پیش آمده، دیگه نشد که امام در این مسیر خیلی قدم ها را بیشتر بگیرن، ولی این مقدارم که گرفتن خیلی سنگین قدم گرفتن که آمده در فلسفه و عرفان خوب کار کرده. اون روز در قوم ما تقریبا بساط فلسفه و عرفان جمع شده بود، یعنی قبل از سال 42، بفرمایید که مثلا سال 42 که نه 1320 به بعد، اون موقع ها اصلا به اون صورت حوزه علمی قوم در فلسفه و عرفان اونطور رونقی نداشت و به اون صورت هم نداره، مگر آهادی بندگان خدا با چه خونه دلی تونستن در حوزه قوم بنای فلسفه و عرفان رو داشته باشن. یک بزرگواری داشتیم که استاد امامه و خیلی از داغا نسبت به اون آقا خاضه هم، خیلی به ایشون عجیب، بلکه جناب مرحوم میرزا علی اکبر حکم یزدی که جناب علامه الهی قمشهی رحمت الله علیه هم در یک بخشای علمیشون از شاگردان جناب میرزا علی اکبر حکم یزدیه، خیلی آدم قوی. مرحوم جناب آیت الله بهاءالدینی هم همراه با امام و بعضی از دوستان و هم مباحثهایشون از شاگردان مرحوم جناب قاصد علی اکبر حکم یزدی هم که آقای بهاءالدینی این آفرین، این انصاف را، این انصاف را خوب داده. آقایان دیگر درست، اما ایشون به زبان آورده که فرمود، البته حالا اینجا که در آیت بصیرت آمده، کتابی که چاپ شده، این یه مقداری مثلا به یه عبارتی آمده، اونی که واقعش بود فوق این عبارته که ایشون میگفت که
ما وقتی سال 42 امام رو دستگیر کردن از قم بردن، قبل از اون جناب سید علی اکبر حکم یزدی به رحمت الله رفته بود، بعد از اون دیگه حاج آقا روح الله، معمولا اون موقع امام رو به حاج آقا روح الله خیلی تعبیر می فرمودن، حاج آقا روح الله خب فلسفه می گفت در فیضیه و در قم، خیلی هم هنر کرده بود اون ایام اسفار گفتن، اسفار اون جبر کذایی اون روز، جبر مسموم که در آمول ما چه می گذشت و چه گذشت. اسفار جناب امام اونجا اسفار تدریس می کرد، شاگردانی هم داشتن، آقایانی هم خدمتشون بودن. وقتی امام که تبعید شده، جناب آقای بهاءالدینی فرمودن که من خیال کردم که دیگه حوزه علمیه قم از جنبه فلسفه و عرفان و این گونه معارف دیگه خالی شده، دیگه حوزه اینجوری دیگه نیست. بله فقهش، اصولش، اینها علوم متعارف خوبه، تا اینکه من حالا یا به لفظ شنیدن یا دیدم که جناب آقای حسنزاده آملی آمدن به قم، دیدیم که قم باز دوباره قم شده. اینجا اون آیت بسیطه یه مقداری فرمایشات غلطک خورده، اینی که دارم برز میرسونم اینو گوش بفرمایید، اونجا یه مقداری عبارت غلطک خورده که خب حالا اونم عبارتش هم خوبه، سازنده است برای طلبه‌های جوان، اینها که درس بخونید مثل ایشون طلبه درس خون باشید اونم خوبه، اما هر فوق این حرفا ایشون زده بود، یعنی حرفش شریفتر از این مقدار بود که ما تازه متوجه شدم که نخیر باز قم شده. امام این ذوق فلسفیشون بود، بعد هم خب عرفان رو هم خونده بودن گویا، حالا یا همه رو اگر نخونده باشن در زندگی امام هست گویا، مصبار احتمالا نصف کرده باشن یا خصوص رو برحال خوندن. این ذوق فلسفی و عرفانی داشتن امام باعث شده که خداییش آقایان بدون گزاف به تعبیر شریف آقا می فرمودن که خداییش ما الان روی سفره این مرد بیچاره می شستیم، این بنده خدا، که این ذوق فلسفی عرفانیشون باعث شده که بعد از پیروزی انقلاب این علوم رونق پیدا کرده، اونم به خصوص با اون دو پیام، یکی به گورباچوف نامه و دیگری پیام به علمای حوزه که راجع به فلسفه و عرفان این علوم امام صحبت پیش آوردن، و مطلب سومشون تفسیر سوره مبارکه هم. این سه تا واقعه، تفسیر سوره هم، نامه به گورباچوف و نامه به علما و آقایان حوزه علمیه قم، این سه تا کار را بفرمایید انقلاب دوم امام، انقلاب دومی است که به مراتب سنگین‌تر از انقلاب اول، به مراتب این انقلاب دوم سنگین‌تر و شریف‌تر از اون انقلاب اوله. خب اون را هر کسی میتونه یه قیامی بکنه که مثلا یه ظالمی رو بگیره، یه حکومتی رو عوض کنه، یه حکومت دیگر بیاره جاش بذاره، اینو در طول تاریخ کم نبودن که بکنن، که فراوان کردن. حالا امام در یک سطح وسیع، امام با یک خون دلهایی مثلا بیشتری از راه شرعیش خلاف انجام نداده، همش روی روال طبیعی اسلامیش پیش آمده. درسته که در همونش هم انقلاب ایشون از انقلابهای دیگر یک نحوه تفاوتهای انسانی و کمالات انسانی داره، شریف است بخواهید قیاس بفرمایید، انقلابهای دیگر با این انقلاب اول امام هم شاید قابل قیاس نباشن، اما عرضم اینه که اون انقلاب دست خیلی ها برمیاد، این انقلاب دوم خیلی مهم، انقلاب دوم خیلی سنگینه، و من و شما که الان اینجا نشستیم و چندین سال داریم به درس و به بحث و به کتاب و به مطالعه و به نوار و به خوندن و به نوشتن و اینها، همه زیر سر این انقلاب دوم ایشونه. ولا اگر یک امامی بود که فلسفه نخونده بود، عرفان نخونده بود و سرخوشی با فلسفه و عرفان و تفسیر انفسی قرآن کریم نداشته بود، الان معلوم نبود وضعیت ما چی میشون. و
و به یک تعبیری شاید بگیم که حضرت آقا و امثال حضرت آقا اینها الان مثلا فرض بود به چوبه دار کشیده می شدن یا هزارون گرفتاری پیش می آمد. خب کردن دیگه، تمدان یه بنده خدایی یه آخوندی سواد نداره، خدای خدا رحمت کرده بگیم، خدا چی بگیم که آدم چه لفظ کنه بهشون. حالا تو رفتی یه چهار کلمه خوندی، اومدی اینجا یه مسجدی گرفتی، یه عمامه‌ای داری، یه نماز جماعتی میخونی و یه چه و اینها، تو چه میفهمی از حقایق و لطایف معارف حقه الهی در بخش فلسفه و عرفان و تفسیر انفسی قرآن کریم که آقا از او تعبیر میفرمایند به عرفان، عرفان حقیقی تفسیر انفسی قرآن کریمه و فلسفه برهان حقیقی عرفان به قرآن است که قرآن رو بخوایی به برهان در بیاری میشود فلسفه، قرآن رو بخوایی به معرفت شهودی در بیاری میشود عرفان، عرفان تفسیر انفسی قرآنه و فلسفه تفسیر برهانی قرآن به عرفان است و این سه هم جدایی ندارن. اگر اون نمیشد، اون ذوق عرفانی امام نبود، اینها برداشته میشد. این آخوند تو اینها رو خوندی؟ اصلا میدونی حرفا چیه؟ یا مثل همونی که یک دفعه باز کرده و گفته که بله این آقا میگه معاد را اصلا ما قبول نداریم، اونجوری آخوند، اونجوری بنده خدا رفته نماز جماعت مردم را تحریک کرد که اینجا ما یه آقایی داریم به نام عین الغزات همدانی. عین الغزات همدانی قبل از جناب ابن عربی بود، تقریبا قریب به اصل جناب شیخ الرئیسه، نزدیک، یعنی مقداری چیزه که ازشون متأخره، اما قبل از جناب ابن عربیه، که به اندازه عین الغزات همدانی قوی است در مسائل علمی و مکاشفات علمی و عملی که جناب ابن عربیه به اون عظمت که نوعا حاضر نیست به راحتی از افرادی حرف نقل کند، از جناب عین الغزات حرف نقل میکنه. اون مرد به اون عظمت رو آخوند مردم رو تحریک کرده و بله ایشون کافر هست و باید ایشون رو بکشیم و ایشون مشرکه و از دین در رفته. مردم مسجد خودش رو جمع کرد تو همدان و حسیر برداشتند و نفت برداشتند و کبریت برداشتند، اومدن در خونه عین الغزات همدانی در زدن. عین الغزات همدانی آمد دمه در، در جا او رو گرفتن او رو کشوندن از دروازه به بیرون، رو دیگه مهلت ندادن. آخوند تحریکشو کرده بود دیگه، کاراشو کرد، مهلت ندادن، در جا او رو در حسیر پیچیدن، با ریسمان بستن، نفت و چه و به سرش ریختن، آتش زدن، عین الغزات آتش گرفته، سوخته. اینجوری شد. اگر امام ذوق فلسفی و عرفانی نداشتن اینجوری ها میشد عزیز من، چه پیش میامد خدا میدونه چه پیش. حالا اینها الان ما روی سفره این بزرگ مرد الهی نشستیم که راحت میخونیم الان این حرفا را. همین الان هم ما چقدر گرفتاری داریم، همین الان هم چقدر در زحمتی. خود امام رحمت الله علیه بنده خدا چقدر در زحمت بود، تفسیر سوره حمد رو شروع کرده. بعضی از این بندگان خدا بی توجه ها چرش کنیم، شاید نفسشون یه سنخیتی هم داشته باشه با بعضی از امور، اینها یواش یواش دادشون در آمده. ما گفتیم که انقلاب شده، انشالله بهتر میشه، که ایشون هم که داره باز همون حرفای ملا صدرا و ابن سینا همون اون کفریات رو داره میگه که تفسیر امام که در تلویزیون پخش می شد. یواش یواش بعضی از هملباسی ها و اینا بندگان خدا که ایشون هم که باز داره همون حرفای کفرآمیز می زنه و شروع کردن. امام پنج جلسه بود تفسیر حمد امام پنج جلسه است که الان چاپ شده به صورت یه رساله یه جزوه‌ای هست. همین چهار پنج جلسه پخش شد دیگه، امام دیدن که عجب باز شروع شده با دارم به مشکل گیر میکنم. خب این اوائل امام عقل به کار آوردند و دیدن دیگه الان ما باز تازه الان انقلاب پیروز شده و خب حالا اینو ببینید آقا، این باریک الله به امام که انقلاب رو پیروز کرد، با این روندش با این سیرش فرمود که تا فقط اینجوری نباشه که حالا یه شعار دادیم یه پهلوی رو در کردیم خودمون از جاش نشستیم، نه خیر، بسازیم خودمون رو. چیکار کنیم؟ به تفسیر انفسی قرآن شروع کنیم و خوب خیلی کار سنگین شروع کرده بود. و حداقل اینه که آقا امام این بنا رو گذاشتن، حالا ما استدعایمون اینه که آقا یک دوره قرآن به همین روال تفسیر سوره حمد امام تفسیر بشه. یک دوره قرآن، حالا این 4-5 جلسه که پیش آمده، همین مقدار امام اون سنت رو گذاشته، اون بنا رو گذاشته. حالا یه وقتی آدم کل این سیدی که الان معرفت نفس رو آقا بناشو گذاشتن، حالا حرف ناقص مونده ادامه پیدا نکرد که البته کتابای دیگر تکمیلش کرده، درست میشه تا آخر میره، اما خب حالا بنا گذاشته شده، این بنا چقدر این بنا تا امروز موفق بود، هر چی موفق بود ممنون، اما این بنا گذاشته شده، این خودش بزرگترین موفقیته. الان بزرگترین موفقیت امام اینه که این بنا تفسیر قرآن به مبانی سنگین فلسفی و عرفانی ریشون گذاشتن، فرمودن آقا این تفسیر اصله. چرا؟ برای اینکه انقلاب که کردم 15 سال زجر کشیدم، در تبعید بودم، این همه مردم رو به کشتن دادم، این همه خون جوانها رو ریختم، خواستم به شما بگم آقا ما دنبال این حقیقتی، این مقصود ما بود. ما انقلاب نگردیم که حالا باید بیم اینجا رئیس بشیم، رئیس جمهور بشیم، حاکم بشیم، چه بشویم، چه اینطوری که نه، اینطوری خیلی ها انقلاب میکنن، رئیس میشون، حالا 4 روزم خوبن، بعد از باز 4 روز یه سیاست های پیش میاد، اونقدر گرفتاری ها پیش میاد، باز همه چیز فله میشه اصلا. نه، ما اصلا انقلاب کردیم، خون دادیم. مردم اگر از من، حالا اجازه بچون به زبانیشون دارم حرف میزنم، اگر از من خمینی بپرسید که تو چرا قیام کردی، چرا بچه‌هامون کشتن دادی، چرا جوانامون کشتن دادی، خب همین اندازه که حالا یک کسی رفته و شما آمدی، خب مثلا فرض فلون ادارات شما هنوز که اشکال داره، اونجا که هنوز اسلامی نشده، اونجا که اشکال داره، ربا هم که میخورن، شراب هم که هست، بیجابی هم که میکنن، خب این چه انقلابی شده آقا، اینجور جوانای ما رو کشتن دادی؟ ایشون برای اینکه جواب سوال مقدر رو بدهد، تفسیر سوره حمد رو شروع کرد، فرمود آقایان این جوانهای شما برای این کشته شدن، بدونید که خون جوانهای شما برای این مسیره، مسیر قرآن هم. این تفسیر، این انقلاب بنایش گذاشته شده. حالا سوال، این انقلاب امام چقدر موفقیت داشت؟ بنده میگم اگه هیچ موفقیتی نداشته باشه جز همین اندازه که یک سنگ بنایی را در قرآن کریم که ما میخواییم اگر راجع به قرآن تحقیق تفسیری انفسی بکنیم، این است که ایشون فرمود بیایید شما قرآن را با مبانی سنگین فلسفی و عرفانی که در اشارات و شفا و فسوس و اسفار و تمهید و مصباح و فتوحات آمده، بیایید اینجوری بروید جلو. این بنا را ایشون گذاشته. چقدر موفق شده؟ هرچی موفق شده بشه، هر اندازه توفیقش ممنون بشه، اما این بنا گذاشته شد. بعد دیدم که خب از همه مشکلتر علمای عوام و عوام علما را وانه کردن خیلی مشکله. و به هر حال امام عقل به کار آوردن، تازه انقلاب کردیم، حالا الحمدلله سنگ بناشه که گذاشتیم، گفتیم ما برای اینا انقلاب کردیم به این حرفای خودمون، اینها خب بسیار خوب، الان بخوایم بشورانیم و اونها پاشن و ما الان اینجا درون درگیری بشیم و از اون طرف امریکا و شوروی و همه دندانشون آماده و بدردن و بکشن و چه پیش بیاد، خواب خیلی خوب ساکت میشیم. یه سکوتی بر امام حکم فرما شده. بعد از یه چند مدتی، حالا این سیر دنبال بفرمایید در زندگی ما، بعد از یه چند مدتی، حالا الان تردید دارم نامه به گورباچوف اوله یا نامه به آقایون علما و جامعه مدرسین و قوم. این خیلی نکته مهمی از جنبه تاریخی، تصور تاریخی در زندگی ما. بعد نامه نوشتن به قوم و در اون نامه درد دلشون را خوب باز کردن. یادم میاد پیامشون را رادیو خونده، از صبح رفتیم درس آقا، فردا صبحش گفتم که در قوم میخواد راهپیمایی بشه به طرفداری از بیانیه امام و نامه امام. صبح رفتیم درس اسفار آقا بود، نشستیم اینها، آقا تشریف آوردن درس و نشستن روی صندلی، فرمودن که آقایان امروز را اجازه بفرمایید که ما درس نداشته باشیم، امروز را از سر و جان همه باید راه بیافتیم، اونی را که امام فرمود رو اون دنبال کنیم. خیلی رفتیم فیضیه و جمعیت کسی رو از تهران آقایانی آمدن و آقایان بزرگانی از قوم صحبت کردن و طرفداری از فرمایشات امام، و بعد یواش یواش رفتیم جلو. باز چی شده؟ خب اینم خودش الان مطلبیه که اون نامه سنگین امام به حوزه علمی قوم، این هم اون سنگ بنایی رو که در سوره هم گذاشتن، مثل یه دیواری که با چینه بخوره باید باز آجر چیده بشه، دوباره یک دور روی این دیوار رو امام یک سنگ چینی دوباره هم فرمودن. یعنی قالب عوض شده، اول به صورت تفسیر قرآن بود، بعد آمد به صورت یک نامهی به حوزه علمی قوم شده، اونم به علما و مراجع، که آقا خداییش این نامه آدم خیلی عجیبه، همه کارهایشون عجیب، این یکی خیلی عجیب. یک مقدار این بنا را، این بنا را یه مقدار چیدن، یه مقداری هم باز روش سنگ و اینها گذاشتن، چینه بالاتری زدن. برویم قوم، حالا کاری نداریم الان شما از من سوال بفرمایید. قوم علاوه بر این درس های متعارف، اون درس های اونجوری رو هم در برنامه ریزی قومشون دارن یا ندارن؟ حالا من کاری ندارم که بعد از اون چی شده، چه مقدار عمل شده، چه مقدار. عرضم اینه که این بنا رو امام با این نامه یه مقداری این رو باز چینه زدن، دیوار بالاتر آمده، دیوار آمده بالاتر. می رویم جلوتر، حرف شوروی پیش میاد، نامه امام به گورباچوف پیش میاد. در نامه امام به گورباچوف رسماً ایشون در اونجا نام برد که شما علمایی رو، آقایانی رو از خودتون بفرستید، اگر میتونید آقایانی دارید این کتابایی رو که میگم بخونید، اگر ندارید دانشمندانی محققینی از خودتون بفرستید در حوزه ما در قوم، اینجا آقایانی که اهل فنن برای شما این لطایف و دقایق و ظرایف این کتابها را، حکمت الاشراق رو نام برده، شیخ الرئیس رو نام برده، شیخ اشراق رو نام برده، ابن سینا رو، بله، مولا صدرا رو نام برده، ابن عربی رو نام برده، خیلی هنر کرده. بعد فتوحات بخونن، شرح فسوس بخونن، تمهید بخونن، مصباح بخونن، همین چند تا کتاب رو نام برده. دوباره اون دیواری که تا نیمه کاره امام آوردن که یه مقداری چینش هنوز خشک نگرفته بود، یه مقداری تر بود که مبادا بریزه و یه چند روزی صرف کردن که هوا خشکش کنه، باز دوباره یه چینه دیگر زدن با نامه به حوزه میقام، دوباره یه چینه هم روش گذاشتن. حالا این دو تا نامه رو تقدیم تأخیرش رو فرق نمی‌کنه، یه چینه دیگر هم روش زدن در نامه به گورباچوف. بعد از نامه به گورباچوف که ایشون خب رهبر انقلابه، اینا داشته باشید به عرضم، ببینید مطلب چقدر سنگینه. نامه یک کسیه که مرجع تقلیده، رهبر یک مردمه، میخواهد یک قسمت از جهان را که در حقیقت این نامه به گورباچوف نامه به یک شخص نیست، نامه به یک کشور نیست، یک نامه است برای کل جهانیان. حالا درسته به ظاهر عنوانش به یک شخص رفته، باشه، ما چیکار به شخص داریم، نامه است به کل جهانیان. آقایان، جهانیان، من انقلاب کردم، جوان دادم، خون دادم، انقلاب رو پیروز کردم، ما دینمون اینه، مکتبمون اینه، حرفمون اینه. شما اگر میخواید ببینید حرفهای ما چیه، به صد حرفهای ما برسید، باید این کتابها رو بخونید.